سوی تمام کسایی که درگیر موضوع بودن. ما سوال بود که شما وقتی دارید میگید که بیاید اینو با این قیمت عرضه کنید، آیا به بهای تمام شده ما در تولید امشب اصلا فکر کردید؟ مگر من تولیداتم رو فکر میکنید که با چه موادی انجام دادم که شما میگه 420؟ مگر من مواد شیمیایی با عرض 420 امروز دارم تعمیر میکنم؟ مگر من خاکم با عرض 420 تعمیر میکنم؟ مگر من هزینه تعمیراتی که الان دارم توی کارخونه دارم، الکتروموتور میخرم، دارم در واقع ورق آهن میخرم، میلیگرد میخرم، همه اینا با قیمت عرض آزاده؟
خب یعنی داخل پرانتز من بپرسم که چه فراوریش و چه تولید شمشش در صنعت روی چقدر وابسته به وارداته؟ چند درصد
به واردات؟
آره
ببینید، همین
گفتید مواد شیمیایی و غیر عضوی که مثال زدید، چند درصد اینها وابسته به واردات مواد اولیه؟
ببینید مواد شیمیایی خود مواد شیمیایی بخشش که اصلا وارداتی ان، خب طبیعتاً تابع قیمتای ارزی هستن. بخشی دیگری هم هستن که در واقع ممکنه منشأ وارداتی نداشته باشن، اما وقتی شما قیمت ارز میره بالا به دلیل جذابیت صادراتی قیمت داخلی هم خانه‌ها افزایش،
چون میخوان صادر کنن که سود بیشتری برن. خب یه همچین داستانی در مورد صنعت روی هم هست دیگه.
درست.
اگر قیمت از بالا بره و شما بخواید صادر کنید، ممکنه اون نیاز داخل هم، اون واحدهای کوچیکی که نیاز داخل رو تامین می‌کردن، قیمت رو بالا ببرن، وقت در داخل با مشکل مواجه بشن. به خاطر همین شاید وزارت صنعت یه در واقع میشه گفت یه سوپاپ اطمینانی در نظر گرفته به نام بورس، که در بورس عرضه کنید، تقاضا بود میخرن، تقاضا نبود
درسته.
شما بورس به شما اوکی میده بس، اما من نتونستم بفهمم که چرا تعیین قیمت میشه.
خب مشکل ما همینطور، ببین ما وقتی قیمت، ما رفتیم جلسه گفتیم شما خاک رو دارید با این قیمت، بخشی از خاک ما رو با این قیمت شما میدید که حدود 10% از تولیدات ماست، 90% ما داریم یا منشأ وارداتی داره یا خاک معادن داخلی است، و خاک هم حدود 50-60% بهای تمام شده ماست. بقیه موارد ما تمام مواردی است که ناشی از عرض داره در واقع قیمت شکل میگیره، همونجوری که دوست عزیزمون تو مصاحبه گزارش میگه داشتی در واقع اشاره فرمودن، ما بقیه افسوده نهادامو داره با قیمت آزاد انجام. پس قیمت تمام شده ما، گزارش که اخیرا هم دادیم گفتیم فقط ما حدود 18000 تومان قیمت تمام شده شمش ماست، یعنی حتی اگر هیچ سودی نگیریم
درسته،
در حالی که شما اومدید گفته که بیا تو بورس با قیمت 10500 تومان عرضه کنید. خب ببینیم میشه زیان چند روز، چه مقدار میشه این زیان رو ادامه داد؟ این ادامه داستان در واقع سکو عرضه طبیعیه. ببین دولت هم اومد عرضه یه مداری تزریق کرد، اما چی اتفاق افتاد؟ هر چی تزریق کرد رفت، بازم آخرش دید به جای نرسید. من نویم همینه، من میام ورشکست میشم، بازم بازار شکل نمیگیره. برای اینکه همین امروز که ما این صحبت رو داریم میکنیم، در بازار آزاد صنعت روی داره با همون فرمول علمی ضرب در عرض آزاد خرید فروش انجام میشه.
درسته.
حالا این بخشم که من تو بورس عرضه کنم این دخل نداره، فقط نتیجه این کار میشه یک رانتی که به وضوح ما داریم امروز میبینیم. من خودم تو هفته گذشته و هفته گذشته چندین مرحله مراجعه وزارتخونه داشتم. جالب بود، ما رفته بودیم اونجا داشتیم واقعا خون گریه میکردیم که چرا باید این کار بکنیم، چقدر امروز داریم هزینه متحمل میشیم برای همین دستور عمل. جلو خودمون آدمای بسیاری میدیدیم که اومده بودن این بار از این رانت ایجاد شده بهره برداری کنن. ببخشید وقتی من دارم رویم رو به فرض هم با این قیمت بفروشم با زیان، خب از طرف مقابل کسی که از من میخره فهم میکنید میاد محصولی که نهایتا اون تولید میکنه با این قیمت میفروشه؟ نه، این اتفاق که نمیفته. پس این سیاست از همین اول مشخصه که غلطه، یعنی چون نتیجه نمیده جز این که یه سوبسیدری داره از جیب من در میاره. منم که شرکت سهامی هستم، خب سهامدار در واقع دارم، ببینید اصلا خیلی، یعنی من خود علاوه تکلیف شرعی هم جو مشکل دارم، باید بیام سود شرکت رو از میارم تبدیل زیان کنم تا بریزم تو جیب واسطه ها. حالا دوستان میگن نه واسطه نیستن، مصرف کنندن. همون مصرف کننده هم در نقش واسطه موزه رفتار میکنه، میاد جنس من ارزون میخره ولی محصول خودش با قیمت آزاد،
چون تو بورس با 4200 عرضه شده. بله. میاد ارزون میخره.
بله.
خب این وسط میتونن شرکت هایی که خودشون عرضه میکنن خودشون هم یه جور دیگه یا به واسطه خریدار بشن.
خب نه، باید پروانه بربرداری در زمینه مصرف باید داشته باشن.
درسته.
خب ببینید حالا
الان چیز میتونن یه شرکت بزنن پروانه بربرداری بود.
خب این ببینید همون دست، ببینید
یه بحث کلا بربرداری، یعنی دور زدن.
آره ببینید ما تو بورس اصلا تعداد خریداران مس، آلومینیوم و آهن کم بوده. تو همین مدت اخیر شما برید وزارت خونه ببینید چه قلقله‌ای شده، چه تعداد شرکتایی که کار نمی‌کردن امروز اومدن با گریه که جنس بگیرن. خب این دنبال تولید نیست، این دنبال اینه که در واقع از این
از شما بخره به قیمت آزاد بفروشه. حالا به کی معلوم نیست،
به کی دیگه میره تو بازار دیگه. چه بسا همینی بره بعدم صادر بکنه. حتی ببینید ما مشکل اینه که این تصمیم
به اونا ما یه اجازه صادرات میدن
به نوعی، خلاصه میتونه تحت عناوین در واقع محصولات فرعی. ببینید الان مثلا تو آهن ما مثال بزنیم، آهن امروز قیمت قرازش از قیمت شمشی که مجبور کردن در واقع فولادی تو بازار عرضه کنن گرونتره. خب این اصلا منطقه داره؟ طرف میره شمش نور رو تبدیل به قرازه میکنه و میرسه. خلاصه راهکارها رو پیدا میکنن. ولی این تصمیم، تصمیمی که ما میدونیم غلطه، دوستان هم میدونن، ولی چه اصراری به این داره، این باعث شده که در واقع فشار سنگین رو ما، زیان سنگین رو ما و سایر فلزات. حالا من بقیه فلزات رو بحث نمیکنم چون ممکنه از منابع دولتی برخوردار باشن. ما هیچ گونه کمکی از دولت دریافت نکردیم.
بله.
بهای تمامش واقعا تحت تاثیر نرخ ارز آزاد بوده. پس لزومی نداره که این زیان رو بخوایم تحمل کنیم. ولی اصرار بر این قضیه واقعا جای تعجبه و این صنعت الان واقعا مونده. یعنی ما تو فروش الان گیریم.
یعنی الان شما هر چی عرضه بکنید
قطعاً
چون باید 4200 عرضه بکنید، بنابراین تو بورس یه عده هستن که بخرن.
اصلا شک نکنید.
خب حالا بعدم یه سهمیه براتون گذاشتن که باید اون سهمیه رو عرضه کنید. یعنی اگر اندازون سهمیه هم تولید نمی‌کنید، باید به عین نحو امکان خودتون برسونید به اون سهمیه که بتونید تو بورس عرضه شید.
خب حالا من کجا برسونم؟
اگر هم عرضه نشه اجازه صادرات پیدا می‌کنید. یعنی اگر واقعا می‌خواید صادر کنید با ارز آزاد، دلار آزاد گیرتون بیاد،
بله.
بعد از یه بخشی از سهمیتون تو بورس بگذارید که یه دین وسط بخورن.
دقیقاً.
آره همین میشه دقیقاً. دقیقاً.
ولی خب آخه اینجا که بخش نیست، تمام تولید ما رو گفتن بده عرضه کنید.
عجب، یعنی هیچی برای صادرات نمیمونه؟
حداقل برای من نوعی همین. بله ببینید شما الان ببینید ظرفیت نصب شده صنعت روی در کشور 450,000 تن، اما تولید پارسال چقدر بوده؟ 100 و دوستان اشاره کردن 170,000 تن.
درسته.
پس در واقع تقریبا ما 30% 35% ظرفیت ما داره فعاله. وقتی این 35-40% ظرفیت فعاله، خب به همون نسبت شما نسبت پروانش اینا وقتی اومده این تصمیم رو گرفتن، پس اون بخش در واقع خیلی بیشتر از اون ظرفیت عملی است. پس ببین این اتفاق داره از این ور هم غلطه. متاسفانه من فکر میکنم که ما مشکلاتی که داریم شاید بخوام ریشه بکنیم اینو نگاه میکنیم که این داستان داره همینجوری زنجیروار میره. از ارز شروع شد، رفت سکه، سکه اومد، الان تو فلزات داریم هی فضای رانتی ایجاد میکنیم و تجربه در واقع شکست خورده رو دوباره داریم تجربه میکنیم. واقعا این نمیدونم جای تعجب داره. حالا ما تلاش خودمون کردیم، مشکلات واقعا زیاد تو صنعت داریم. صنعت توی صنعتی بودی که واقعا بخش خصوصی شروع کرده کارشو، صنعتی از هیچ حمایتی برخوردار نبوده. امروز هم که دوستان دارن صحبت میکنن از هر دو سه طرف ما الان موندیم واقعا چه باید بکنیم.
عجب.
تولید نمیتونیم بکنیم، اگه تولید کنیم اینور در فشاریم و این تصمیمی هم نمیگیرن و ما رو همینجوری نگه داشتن. حالا من این بحث این که چرا ما تو بورس عرضه نمیکنیم، شما اگه جای ما باشید به عنوان یک
بورس
در واقع، بله شما باشید جای ما این کار میکنید، اصلا خیلی بله. واضحه که نمیشه این کاری کرد.
متشکرم. خب یه فاصله کوتاهی از همکارا بگیریم، برمیگردیم دوباره کالای ایرانی رو تقدیمتون میکنیم. پیامک فرستادید شما که وضعیت بازیافت و سود بازیافت سربروی در ایران چگونه است؟ آیا امید از تهران پرسیدن که انشالله بعد از این فاصله کوتاه از آقای مهندس تفضلی میخوایم که توضیح بدن برامون. خب آقای منصفی درباره بازیافت سرب روی صحبت کردن، این واحدهای دیگه ای هم هستن که از سرب ها و روی هایی که بازیافتی هستن استفاده بکنن، یا خود شما این کار رو انجام میدید؟ به عهده کیه و سود این چقدره؟
ازم حضور
حتی این سوال داخل پرانتزیه در واقع دیگه.
نه مشکل نیست، عرض کنم خدمتون این صنعت روی در واقع هم در جهان هم در ایران در واقع عمده بخش تولیداتش میشه از محل مواد اولیه در واقع معدنی است.
یعنی برافراوری شده.
بازیافت سهم در واقع کمی رو داره در تولیدش. شاید نمیدونم، من تو ایران میخوام بگم عدد رو درست نمیدونم، ولی شاید 5% شاید 10%، ولی عدد رو من ازت که خیلی قطعی نگم. منتها تو صنعت بازیافت طبیعتا اونجا داره نرخ‌های رایج داره اتفاق میفته. یعنی در واقع اونها دارن مواد زایاتی رو با قیمت‌های کاملا آزاد، با همون ارز آزاد و المی آزاد، با یه رابطه‌ای که در واقع تو صنعت در واقع مشخصه خریداری میکنن، کسانی که تو حوزه بازیافت دارن کار میکنن.
بله.
معمولا واحدهای کوچیک همین، واحدهای بزرگ در این حوزه فعالیت ندارن، میشن واحدهای کوچیک هستن.
درسته.
و سودش هم طبق همون روند بازار در اتفاق میفته، نه سود آنچنان زیادیه، شاید سود معقولی براشون باشه.
بله. عرض کنم که رابطتون می سازمان شمارش 162، اگه موضوعی براتون مهمه خواهش میکنم با این شماره تماس بگیرید، پیشنهاد بدید. به ما هم میتونید تلفن بزنید 2265 25-25 و سامانه پیام کوتاه ما هم 30036-37. اما اون چی که الان آقای مانستر فضلی دارن در باره صحبت میکنن، بحث عرضه در بورس و موضوعی که اشاره کردیم به بحث مالیات و بحث نسبتا مفصلی هم در باره صورت گرفت، ما انشالله با امید خدا برای چهارشنبه 31 مرداد برنامه چالش رو درباره مالیات خدمتتون تقدیم خواهیم کرد که به بخشی از مشکلاتی که آقای مانستر فضلی اشاره کردن حتما تو برنامه خواهیم پرداخت. آقای مانستر فضلی، یه مقدار از مشکلات این صنعت هم برای ما بگید. این یکیش بود، البته عرضه در بورس و بله. این در واقع خروجیش بود.
این مشکل البته حادتر مشکل روز ماست.
آره.
حالا مشکل دیگه هم داریم.
بله.
ما می‌خواستیم بگیم که در واقع دوستان از اینو مطلب داشته باشیم، جدا از بحث قیمت که می‌دیدیم مشکل داریم. ما از اون ور خیلی جالبه، ما صنعت صنایع مادر رو، صنایع فلزی رو اینجوری تحت فشار گذاشتن ولی توجهی به صنایع دیگر در کنار ما ندارن. ما مواد شیمیایی رو به طور مثال اسیدمون رو، ما که میگیم قیمت‌ها واقعا بالاست، اسید رو خود دولت قیمت گوگل رو افزایش داده از طریق
پرداشت بالا رفت.
بله. بله. قیمت بسته. شده 2-3 برابر. این نهاده یکی از نهادهای هزینه بر هست در تولید شمش، در واقع بعد از خاک تقریبا دومین هزینه است و این خوش باعث گرونی شده و نظارتی هم روش نیست. الان قیمت تولید اسید در ایران در واقع نسبت به فروشش تناسب خیلی خوبی نداره. دوستان تو انجمن میدونن و خیلی جا بحثام شده ولی خب هیچ ورودی بهش نشده.
اینا سوال کردین این موضوعات رو آگه تفضلی، چون الان یه پیامکی رو شنونده عزیز برام فرستاده 0935-3635 که جا داشت که مسئول از دولت تو برنامه بود یا حداقل تلفنی میومد جواب میداد این موضوع رو. خب قاعدتا اینها رو شما مطرح کردید با مسئولین.
بله.
پاسخشون بله. چی بوده؟ حالا الان که ما رو خط ارتباطی با مسئول محترم دولت یا نهادی مثل وزارت صنعت نیست، اما واقعا این سوال ها برای که یک طرف هم نباشه واقعا بس
درسته.
این سوال شده چه پاسخی داده شده؟
ببینید ما اینها رو سوال کردیم که شما چه سوال بقول آمیره گفتیم چه زودتون بعد به ما میرسه. گفتن که
با فولادی ها میکاره کردن.
آره، گفتیم که همون دیگه فلزات اساسی دیگه.
بله.
گفتن که نه اونا رو ورود میکنن ولی خالی که ورود میکنن خدا میدونه. ما ببینیم مثلا توی یه حوزه خیلی جالب، ما تو حوزه مثلا پرمنگنات اومدیم در واقع یه تولید کننده داخلی، حالا زحمت کشیده همکار عزیز ما بوده واحد احداث کرده و یک واحد پرمنگنات در کل کشور ما داریم و این شده در واقع یک انحصار. ایشون در واقع در هر شرایطی که بتونن قیمتها رو به زعم خودشون با همین قیمتهای ارزهای آزاد قیمتشون رو تغییر میدن و حالا شاید هم حق داره، اونم مثل ما در واقع نگاه خودشو داره، اما به دلیل انحصار مشکلاتی برام ایجاد شده. ما موقعی که می‌خوایم بریم وارد کنیم پرمنگنات، از نگرانی که خلاصه ذخایر استراتژیک هم باید داشته باشیم دیگه. شما فکر کنید اگر این تولید کننده عزیز به هر دلیل مشکل بر بخوره کارخونه‌اش، شما فکر کنید حدود 70-80 کارخونه رو با مشکل مواجه میشن و فرایند واردات پرمنگنات فرآیند چندین ماه هست، یعنی حداقل 5-6 ماه، چون سازمان غذا دارو هم توش باید نظر بده، سازمان وزارت صنعت هست، بحث اینجوری.
یعنی خیلی زرنگ باشه سال دو بار میتونید وارد.
بله بله، قبلا این اتفاق خوب میافتاده.
بله.
الان شما ما یه ریسکی به چنین بزرگی داریم، وقتی هم میریم وارد کنیم برای این قضیه، هم مقابله با قیمت‌های داخلی که گاهی به جلی انحصار به نظر ما غیر عادی بالا میره، خب در اصل جلو ما میگن نمیذارم. ببین یه طرف قضیه یه جاهایی نگاه میکنیم احساس میکنیم داره سلیقه‌ای برخورد میشه، همه جا یک نگاه وجود نداره. این بحث مواد شیمیایی ماست. ما تو بخش سازمان ها خب حمل و نقل هم که دیگه مشخصه، شما ببینید ما هر چند مدت یه بار اعتصابات در واقع راننده ها رو داریم و این حمل قیمت خلاصه با یه توافق بالا میره و نهایتا تاوانش رو ما هم میدیم.
البته هر چند وقت یه بار نیست، تا مثلا سال گذشته که نبوده،
ما که هر سال شاهد این افزایش
بودیم. نه یه امسال بود دیگه.
ببینید نرخ رسمی که میگن یه بحث، اون چیزی که عملا داره تو شما حتی نگاه کنید تو شرایط عادی در زمانی که نرخ هم حتی داره به دلیل و عرض و تقاضا در مقاطعی از سال یه دفعه نگاه میکنیم فصل گندم که میشه ماشین نمیره، قیمت ها میره بالا، یا فصول دیگه از در واقع بارای زیاد تو منطقه ایجاد میشه به دلیل تقاضا بالا قیمت باز. یعنی ما این داستان رو همیشه داریم، این که نظارت نمیشه بهش کرد، خیلی واقعیتی که وجود داره.
من اینکه ما شرکت های بزرگ نداریم تو این زمینه.
بله بله، ما با سازمان ها شما برید یه بحثایی که در واقع داریم، بحث همون دارایی فهم بیم، من فقط گذرا میگم، برید دارایی بحث ارزش افزوده است. خب خلاصه در تمام جهان اینجوری که ارزش افزوده از کالای نهایی میگیرن، یعنی از مصرف کننده در آخرین مرحله. ما داریم در تمام مرحله از معدن شروع میکنیم، میزنیم از فراوری چی داریم میگیریم، بعد میایم به شمش میرسیم. شما فقط خود ارزش افزوده، فقط سازوکار ارزش افزوده، اظهارنامه دادن، اثبات این که ارزش افزوده شما پرداخت کردی، بتونی استرداد کنی، واقعا یک کار بسیار سنگینی شده که یه سیستم مالی میخواد که هم حرفه‌ای باشه، هم هزینه مالی ما رو بالا ببره، تا تازش هم سرآخر میریم نگاه میکنیم وقتی میخوایم بگیم اینقدر اش افزود دادم بگیرم، یه سریشو قبول نمیکنند. اونم که قبول میکنن وقتی طلبکار میشیم به این راحتی ما پولو بر نمیگردن. ببین اینا همه شده موزل برای ما.
درسته.
توی بیمه میریم همین داستان است. اسناد مدارک هزینه ما به دلایل مختلف جرایم مختلفی تعلق میگیره. این جرایم وقتی نگاه میکنیم میخوایم بریم، باید بریم حالا بریم دنبال ثابت کردن اینکه این بیمه آیا مشمول ما میشود یا نمیشود، آیا درست بوده نبوده. و این وسط هم بلافاصله مشاورین بیمه میان همون داستان قضایی شکل میگیره.
درسته.
آقا ما میتونیم بریم بیمه هاتون رو درست کنیم و کم کنیم زیاد کنیم. ببین پس یه اتفاقات این وسط هست که به نظر من باید درست بشه. ولی بار همه اینها رو دوش تولید کننده است.
متوجهم.
یعنی ما با بیمه درگیر، با دارایی درگیر.
بله.
عرضم بود با وزارت صنایع خود به دلیل همین بحثایی که ما داریم. شما الان بار من تو گمرک مونده، رفتم یه تعهد بدم که بتونم بارمو حداقل این پارتو آزاد کنم، کسی هم جوابو نیست. میگم تعهد بدم امروز میرم فردا میام، دوستان تا پاسی از شب هم در وزارتخونه هستن، ولی واقعا آیا این حضور بلند مدت پاسخی انجام کار است؟ نه، برای اینکه تصمیمی که گرفته میشه مشکل داره و عملا کارو به پیچیدگی رسونده.
بله.
ما تابستون مشکل برقو داریم. تو بحث برق ببینید، ما تابستون به دلیل اینکه در واقع رعایت پیک مصرف برق باشه، من خودم وعده ولی خودم دارم میگم، میام میگن 5 ساعت برقت باید قطع کنیم.
عجب.
یا برسونید بعد دقیقاً. تولید روی تولیدی است که در واقع شرایط پیوسته داره، برق باید مدام در جریان باشه. اگر من قطع بکنم خسارت سنگینی به وارد میشه. دستگاهی نیست که بگم خاموش میکنم. ببینید اینا همه رو ما داریم تحمل میکنیم. ببینید این صنعتی من که دارم میگم واقعا از چندین جا در فشاره. اونور با سازمان هاست، اینور باید همراهی کنه تو این داستان. حالا ما میگیم بحث برق، بله بحث ملی اشکال نداره، مشکل ظرفیت ما همراهی میکنیم، ان شاءالله این توسعه زیر ساختا درست بشه. ولی ببینید تمام این مشکل داریم همراهی میکنیم، از اون ور وقتی خودمون کار داریم سراغ سازمان میریم هیچ پاسخی نداره، فقط باید بریم و بیایم.
بله.
من بحث دیگه هم که اگه زود بگم بحث
من یک دو سوال مردم رو بپرسم از شما. آقای عظیمی مه پرسیدن که در خصوص تلاش معادن سربروی، آیا قبلا هم این صادرات صورت میگرفت؟ آیا قبلا هم این اشتیاق برای صادرات وجود داشت؟ یعنی که نه، با توجه به افزایش نرخ ارزی که باعث تلاش و تکاپوی معدنداران شده یا کسانی که تولید کننده شمشیروی هستن، آقای عظیمی مهر از کرمانشاه، یه قبلا هم شما این دغدغه رو داشتید؟ یعنی میرفتید بگید آقا چرا ما باید تو بورس عرضه کنیم، چرا باید زیاد عرضه کنیم، خب بذاریم مصادره کنیم؟ یعنی که الان که نرخ دلار بالا رفته اینقدر
بنده که دارید. البته از شرکتی اومدم مجموعه کار کردیم، تماما در تمام سالا 90%
صادراتی
بود. یعنی چه عرض این بوده چه نبوده،
چون سوال مردم من میپرسم، برای اینکه مردم هم شفاف بشه.
هر چیز مطلب خواست
بفرمایید.
خب ما بحثایی که تو صنعت روی لازم اتفاق بیفته از بحث تکنولوژی که باید واقعا بیاد که بتونیم بهره وری بالاتر بریم. خب خلاصه تکنولوژی ما وقتی میاریم یه مشکلات ایجاد میشه.
بله.
ما تو بحث قیمت گذاری خاک هم که از معدن انگوران داره میاد، متاسفانه من الان آمار قیمت ها رو دارم، حالا چون موضوع بحث فرداتونه من امروز بهش ورود اصلا نمی کنم. قیمت هایی که الان داریم، قیمت های نسبت به قیمت جهانی، قیمت های بالاییه. دوستان قیمت خاک رو در داخل کشور بر مبنای قیمت تمام شده خاک وارداتی و بیشتر از اون اعلام میکنن. خب. و مادر میفوشن. یعنی من تو ترکیه همین خاکی تو ایران من میدم نصف قیمت دارم میخرم، اما دوستان میرن حساب میکنن خب از ترکیه خریدی چقدر هزینه، هم چقدر هزینه فلان، چقدر فلان، میرسه به اینجا تازه با اون قیمت جمع میزنم. خب فکر نمیکنم درست باشه این قضیه، چون همین خاک اگر باشه ایران صادر کنه آیا میتونه با همون قیمت صادر کنه؟ نه، در حالی که این اضافه قیمت رو داره از من تولید کننده داره میگیره امروز. پس ما داریم به در واقع دولت اینجا خدمت میکنیم، داریم به بخش در واقع شرکت تهیه تولید داریم خدمت میکنیم. اینا مشکلاتی که عمدتاً در بحث صنعت وجود داره که واقعا نیاز داره که توجه جدی بشه. ما انتظار داریم که واقعا یه برنامه استراتژیک درست رو شاهد باشیم بعد از سالها که بتونیم در واقع برای آینده صنعتمون هم یک ترسیم خوبی داشته باشیم.
بله. پرسیدن 0919-1955 مشکل رانت شناور چه زمانی حل خواهد شد تا داستان رانتخاری بچیده بشه؟ انگوران و موته مال همه ملته.
ببینید حالا این سوال دوست عزیز من نمیدونم منظورش از این دسته رانت چه بوده،
رانت شناور،
من خیلی متوجه. ببینید شما بحث معدن رو فرمودن،
شاید بخشش برگرده به همون شرکتایی که میان از شما تو بورس بخرن. خب که گرانتر بفروشن.
خب اون که تصمیمات دولت ما مثل دوست عزیزمون همینجور منتظریم هر چیز زودتر این داستان برچیده بشه.
بله.
واقعا این فضا
داره. خب بریم بسته رادیویی سرکار خانم بهاره کرفان هاشمی رو اتفاق بشنویم و در نهایت گفتگوی پایانی با آقای مانس تفضلی.
شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است. این فقط مربوط به مسئولین نیست. آحاد ملت همه میتوانند در این زمینه کمک بکنند.
مسئله فرهنگ یک مسئله مستمری است و بسیار مهمه که حتی در قضیه اقتصاد هم مهمه. بنده احساس یک ولنگاری میکنم در مسئله فرهنگ. دستگاه های فرهنگی، حالا هم از دستگاه های دولتی و غیر دولتی، چه در تولید کالای فرهنگی مفید که کوتاهی میکنیم، چه در جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضر که کوتاهی میکنیم. کالای فرهنگی از کالای مصرفی جسمانی اهمیتش کمتر نیست، بیشتره. ما وظیفمون تولید کالای فرهنگی مفید و جلوگیری از کالای فرهنگی مضر.
صنایع دستی تولید هنرمندان داخل کشور به عنوان نمونه ای از کالاهای ارزنده که ذوق و هنر و فرهنگ ایرانی رو یدک می کشه، چنانچه بر چرخ حمایت بیش از پیش سوار شود، زمینه رو برای انتظار و عملی ساختن حمایت از دیگر کالاهای تولید داخل در سطح وسیع مهیا می کنه. به ویژه که صنایع دستی برگرفته از آداب، فرهنگ، هنر و ذوق ایرانیه و در حقیقت در هر خانواده ایرانی انگیزه و رغبت وافری در استفاده و حمایت از این آثار هست. در این زمینه صحبت‌های آقای مصطفی خوشابی رو بشنویم، کارشناس حوزه صنایع دستی.
صنایع دستی بر اساس داشته‌های گذشته کشور ما محصولی هست که از گذشته‌های بسیار دور برای ما به ارث رسیده. مبنی بر این که شعار سال حمایت از تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی توسط مقام معظم رهبری نام می‌گیره، خب صنایع دستی مصداق ناب تولید ملی است که توسط هنرمندان سرزمین ما که جمعیتی بسیار زیاد رو هم مشمول میشن در سراسر کشور و به گستردگی تمام جغرافیای کشور با گویش ها، با روش ها و آثار مختلف تولید میشه و در عرصه ظهور میرسه. صنایع دستی بسیار شایان بیان هست و اساس نام سال و نامگذاری سال به این جهت که ارزش افزوده بسیار بالایی برای مواد اولیه تولیدی میاره. نقش‌ونگارهایی داریم که برگرفته از ذهن و خلاقیت و نگرش هنری مردمان سرزمین ایران هست که به طرق مختلف اینها تولید میشن در قالب گلیم‌های مختلف، در قالب آثار میناکاری، آثار خاتم‌سازی، آثار چرم و دسته‌ها و محصولات مختلفی که توی کشور هست. ما می‌دونیم که صنایع دستی ما در حال حاضر بالغ بر 300 رشته فعال و زنده در کشور داره. این 300 رشته جمعیتی بالغ بر 1.5 تا 2 میلیون نفر رو مشمول میشن که به صورت مستقیم ارتزاق میکنن از این حوزه.
خیلی متشکرم از خانم برای تلفن هاشمی. آقای مصطفی فضلی اگر ناگفته‌ای هست خیلی کوتاه بشنویم.
من خیلی کوتاه هستم خدمتتون که فقط در ادامه بحث عرضه در بورس من آخرین نکاتشم بگم. شما ببینید فقط تو همین مدت 20 روز 25 روز یک ماه اخیر که مشکل صادراتی ایجاد شد برای واحدهای صادرکننده،
بله،
به دلیل افت جهانی قیمت روی حدود 400-500 دلار ما افت قیمت رو داشتیم.
درسته.
یعنی میلیاردها تومان فقط ما زیان داشتیم از بابت اینکه جنسمون رو نتونستیم به موقع صادر کنیم. در واقع این فقط زیان من نبود، زیان صنعت بود، زیان مملکت بود. ببینید با این تصمیم ما چه زیانی هم به این صنعت زدیم تو همین یک ماه اخیر. و اینکه من مطلب دارم که تو بورس اگر ما عرضه بکنیم، ما دوستانم اشاره فهمیدم، منم گفتم خدمتتون حدود شاید 70,000 تومن مصرف داخلیم، ولی قول میدم اگه 170,000 تومن هم عرضه بشه همه رو میبرم، برای اینکه توش رانت وجود داره.
درست.
و این بس، امیدوارم که با تصمیمات استراتژیک درستی که در آینده بگیرن دوستان ما مسئولین، در واقع با کمک کارشناسان خبره، امیدوارم اطلاعات خوب بهشون برسه، بتونن تصمیمات خوبی بگیرن و بتونم امیدوار باشیم که روزای خوب این صنعت رو ما دوباره شاهد بشیم که در واقع روزای خوب این صنعت در واقع میتونه روزای خوب مملکت ما رو هم در آورد، چون کلی کارگر دارن کار میکنن نون میخورن.
خیلی متشکرم از شما. به استحضار مردم عزیز برسونم تا که موضوعی براتون مهمه خواهش میکنم پیشنهاد بدید به شماره ما یا به 162 راهتون می سازمان. به اتفاق آقای مهندس تفضلی و دیگر همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش از شما خداحافظی میکنم. لذتتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
شب بخیر شنوندگان عزیز، از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم هر جا که هستید در صحت و سلامتی باشید. اگر در منزل هستید یا در محل کار یا در حال رانندگی، ما برای شما آرزوی توفیق، سلامتی و برکت داریم. ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید و پل‌های ارتباطی این شبکه رادیویی شماره تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30036-37 هست.